بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما تعارض مقبوله با سایر روایات از این جهت که مقبوله مرجحات را کاملا بیان فرموده است، ولی سایر روایات ما یا اصلا مرجحات را ذکر نفرموده، امر به تخییر فرموده است مطلقاً، یا بعضی از مرجحات را ذکر کرده است و بعضی دیگر را ذکر نکرده. پس مقبوله با بقیه روایات فرق دارد. انسان وقتی وضع مقبوله را ملاحظه می کند که به دقت مرجحات ذکر شده، تصور می کند که معلوم می شه ترجیح واجب بوده سا که اینقدر دقت شده روش، اما سایر روایات را که ملاحظه می کند تصور می کند که نه، ترجیح امر وجوبی نبوده چون هیچ دقتی روش نشده، بعضی از روایات اصلا مرجحات را ذکر نکرده، بعضی ها هم به طور متفرقه مثل این که امر استحبابی بوده، این ترجیح امر وجوبی نبوده، فلذا مقبوله با سایر روایات از این جهت تعارض داره. قاعده این است که در اینجور جاها حمل المطلقه علل مقید، وقتی چند تا روایتش در یک باب بعضی هاش مطلق بعضی هاش مقید، بایسته همه را حمل بکنیم به مقید، یعنی همه را به واسطه مقبوله عمر ابن حنظله تفسیر بکنیم، بگیم میزان مقبوله عمر ابن حنظله است و نتیجه بگیریم که خیر، ترجیح یک امر وجوبی بوده است کما هو ظاهر المقبوله و بقیه روایات با این تفسیر بشه حمل المطلقه علی المقید. یک شبهه به ذهن میاد که خب اگه ترجیح امر وجوبی بوده، تمامی این مطلقات در مقام بیان در مقام حاجت صادر شده است و در مقام حاجت مطلق گذاشتن درست نیست. اگه ترجیح امر وجوبی بوده، میبایست ائمه ما مطلق ذکر نکنن، مثل مقبوله به دقت مرجحات را ذکر بکنن، چون که هر کجا سائلی آمده از ائمه راجع به متعارض سؤال کرده، در مقام حاجت بوده است که سؤال کرده، اطلاق در مقام حاجت درست نیست، مقام حاجت بیان میخواد. اطلاق یعنی چی؟ پس اطلاق روایات با اینکه در مقام حاجت بوده است، نشانگر این است که نه بابا، ترجیح امر وجوبی نبوده. مقدمات را با هم ارتباط بدید ها. هر وقت آمدن راجع به علاج متعارضن سوال کردن در مقام حاجت بودند و سوال کردند. یه مطلب، اطلاق در مقام حاجت درست نیست که بله بذار من مطلق بگویم بعدا خودشون حمل المطلق علل مقید میکنن. نه، در مقام حاجت باید بیان بشه، اطلاق درست نیست. پس این که نتیجه میخوام بگیرم از این دو مقدمه، پس این که ائمه ما در مقام حاجت مطلق ذکر کرده اند نشون میدهد که ترجیح امر وجوبی نبوده، امر استحبابی بوده است. جوابش این است که نخیر، ترجیح امر وجوبی بوده است. کما هو ظاهر المقبوله، چنانچه ظاهر مقبوله که خیلی دقت شده است این معنا را نشون میده. و اونجاها که بیان نکرده اند همه مرجحات را، بین السائل و بین الامام علیه السلام قرینه بوده بر اینکه سائلی که از خبرین متعارضین سؤال کرده است از نظر فلم مرجح مساوی است. فقط اون مرجحی که در نظر سائل نبوده است امام اون مرجح را براش تذکر داده. مثلا اگر دیدید در یه حدیثی ترجیح به صفات ذکر نشده، از ترجیح به شهرت و شذوذ ذکر شده، معلوم میشه قرینه ای بوده در کار. روی اون قرینه مشخص بوده از که این دو تا روایت از نظر صفات راوی مساوی بوده اند در نظر سائل، لذا امام او را ذکر نفرموده است. شهرت و شذوذ را ذکر کرده و همچنین در بعضی از روایات که اصلا مرجحات ذکر نشده فقط امر به تخییر شده، معلوم میشه قرینه ای بوده در کار. از روی قرینه معلوم بوده که فرض سائل که از خبرین متعارضین سوال کرده، فرض سائل در جایی بوده که خبرین از جمیع جهات مساوی هستند. فلذا امام یگانه جوابی که به این سائل داده ایزن فتخیر یا فتخیر و احد و هما را جواب داده، دیگه اصلا اسمی از مرجحات نبرده، چون معلوم بود از قرائن که این آقای سائل در فرضی را سوال کرده از که خبرین از جمیع جهات مساوی باشند. از قرینه معلوم بوده که فرض سوال در کجا بوده، فرض سوال در جایی بوده که از تمام جهات خبرین مساوی باشن. لذا امام هم روی این فرض باید چه جواب بده؟ در فرض سوال جواب چیه؟ فتخیر و احدهما. بالاخره جواب ائمه هدا علیهم السلام به تناسب فرض سوال بوده. فرض سوالش روی قرائن چه جوری بوده، امام هم به تناسب فرض سوال جواب داده است. خلاصه کلام این شد که شما ظاهر مقبوله را اخذ بکنید و ترجیح را امر وجوبی بدانید و بقیه روایات را هم به قاعده عمل بکنید، قاعده حمل المطلق علل مقید. میمانند این قسمت که در یکی از این روایات بود که حدیثی از رسول خدا نقل می شود و این ناقل لا یتهم بالکذب، و تعجب است که این ناقل را متهم به کذب نمی کنند، در حالتی که یرد و انکم خلافه، از شما خلافش می رسد. خب علل قاعده اون باید متهم به کذب بشه، چون یردم انکم خلافو ولی نیست. از این حدیث امام چه فرمود؟ فرمود که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. چرا متهم به کذب بشه؟ خب حدیث مورد نسخ واقع میشه. خب حالا این حدیث با بقیه روایات تعارض دارد. چه تعارضی؟ این حدیث میگوید آقا جون وقتی به دو تا خبر معارض برخورد کردید، وظیفتون در درجه اول ملاحظه این نکته است که ببینید جا دارد که یکی را ناسخ و یکی را منسوخ بگیرید یا نه. اگه جا دارد همون کار را بکنید، یکی را ناسخ و دیگری را منسوخ. اگر دیدید نه جا ندارد یکی ناسخ یکی منسوخ باشد، از رسول خدا نقل نشده است، هر دو از ائمه هدا علیهم السلام نقل شده، جا ندارد یکی ناسخ و دیگری منسوخ، اونجا مراجعه بکنید به سایر مرجعات. ظاهر این حدیث این است که در درجه اول کدوم نکته را باید مد نظر بگیرید در متعارضه؟ صحبت نسخ. اما سایر روایات که اصلا صحبتی از نسخ به میون نیاورده است، ظاهر اونها چیه؟ ظاهر اونها این است که نخیر، وقتی به دوتا خبر متعارض رسیدید، همون مرجحاتی که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده است، از اون مرجحات استفاده بکنید. اگه دستتون از اون مرجحات کوتاه شد، اون وقت عیب ندارد صحبت نسخ را مطرح بکنید. منظور در درجه اول، دقت بکنید که چه گفتیم، در درجه اول وظیفه ما ملاحظه مسئله نسخه، بقیه مرجحات منبند. یعنی خیر، در درجه اول وظیفه ما ملاحظه سایر مرجحات است و مسئله نسخ منبند. کدومه؟ در درجه اول کدوم یکی وظیفه ماست؟ اون حدیث میگوید که در درجه اول وظیفه ملاحظه ناسخ و منسوخه. بقیه احادیث میگوید نخیر، در درجه اول وظیفه ملاحظه سایر مرجحات هست. چی بکنیم؟ حالا به نظر شما چه میاد؟ شیخنا رحمه الله میفرماید احتمال میدیم که بله، موظفیم در درجه اول مسئله نسخ را مد نظر بگیریم که ببینیم جا دارد که یکی را ناسخ و دیگری را منسوخ حساب بکنیم. در درجه اول اینه. چرا؟ به جهت این که فإن النسخ نوع من التخصیص. نسخ یک نوع از تخصیص، منتها فرق نسخ با سایر تخصیصات چیه؟ فرق نسخ ها فرقش این است که سایر تخصیصات عموم افرادی را تخصیص میزنه، نسخ عموم زمانی را تخصیص میزند. فقط فرقش اینه. النسخ تخصیص فی الازمان کما ان التخصیص نسخ فی الافراد. النسخ تخصیص فی الازمان کما ان التخصیص نسخ فی الافراد. پس هر دو از یک بابند، تخصیص و نسخ یکی. تخصیص اگر عامی با خاصی تعارض کرده، عام را با خاص تخصیص میزنن یا میرن سر سایر مرجحات؟ تخصیص دیگه. چرا؟ چون تخصیص مربوط است به جمع دلالی، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. جمع مهما امکن اولا من الطرح است و عام با خاص جایی الجمع مهما امکن است. ناسخ و منسوخ جای الجمع و مهما امکنه. بله، همانطوری که جمع دلالی را در درجه اول باید ملاحظه بکنید، ناسخ و منسوخ بودن را هم باید در درجه اول ملاحظه بکنید، چون ناسخ و منسوخ بودن مثل عام و خاص بودنه، مثل تخصیصه، مربوط به جمع دلالیه. و یعید و ذالک معید این مطلب که نسخ نوعیش از تخصیص و مربوط به جمع دلالیه، نسخ را در باب تعارض احوال ذکر کرده اند، در تعارض احوال لفظ، ظاهر لفظ. تخصیص، تقیید، اشتراک، نقل، مجازیت، نسخ، اینها را در یه ردیف ذکر کرده اند. ببین، نسخ را با تخصیص، با اشتراک، با نقل، با مجازیت هم ردیف. چرا؟ همه اینها مربوط به حالات لفظه، همه اینها مربوط به ظواهر الفاظه. خلاصه آقا، قویاً به نظر میاد که بله، ما موظفیم در درجه اول همچنانه که سایر مرجحات دلالی را مد نظر میگیریم، این یک مرجح هم مربوط به مرجح دلالیه، اینا قبلا باید در نظر بگیریم. و یحتمل که نه، اینطوری نیست، این در آخر سر باید لحاظ بشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر نسخ در روایات ائمه هدی علیهم السلام وارد شده است، خیلی کم، ندرتی اتفاق افتاده است. حیث این که امر نادره، ما نمیتوانیم در تعارض خبرین فورا بریم سراغی این که ببینیم کدوم لیاقت ناسخیت و کدوم لیاقت منسوخیت دارد. نخیر، جرأت نمیکنیم، این امر خیلی نادر، لذا سایر مرجحات را باید در نظر گرفت. فتلخص این که در این مسئله دو احتمال می رود: احتمال مقدم بودن مسئله ناسخیت بر سایر مرجحات و احتمال مؤخر بودنش، ولی کل من هما وجه. تعارض حدیثین اخیرین با سایر احادیث، سایر احادیث میگوید دو تا خبر که با هم تعارض میکنن، برید سراغ مرجحات، صفات راوی، شهرت و شذوذ، موافقت الکتاب، مخالفت الکتاب، مخالفت هم الى آخر. اما حدیثین اخیرین میگوین که دو تا خبر که با هم تعارض کرده، ببینید کدوم محکم است و کدوم متشابه. رد و متشابه ها الى محکمها، هر کدوم که محکم است با او تفسیر بکنید اونی را که متشابه است. خب، ظاهر این دوتا حدیث این است که وظیفه شما در درجه اول مراعات این مطلب است، آیا یکی محکم یکی متشابهه؟ اگر این چنینه، محکم را مفسری متشابه قرار بدید. اگر نبود، هر دو از این جهت دیدید مساویان، اون وقت است که برید سر سایر مرجحات. ولی بقیه روایات ما صحبتی از محکم و متشابه بودن به میان نیاورده، سایر مرجحات را ذکر کرده. ظاهرش این است که شما در درجه اول باید سایر مرجحات را در نظر بگیرید، آخر سر بیایید سر محکم بودن و متشابه بودن. پس این شد تعارض، کدوم را باید ابتدا مد نظر بگیریم، مسئله محکم و متشابه را یا مسئله سایر مرجحات را؟ شیخنا رحمه الله می‌فرماید معلوم است که مراد از محکم و مراد از متشابه در این احادیث چیه. متشابه یعنی معول، چون متشابه را به دو معنا استعمال می‌کنند. در اول فرایض خوندید تارتن متشابه به مجمل می‌گویند. مجمل اون لفظی است که دو معنا درش محتمل باشد، مثل لفظ عین که کدوم معناش مراده. این یه معنای متشابهه. معنای دیگر متشابه یعنی معول. معول اون لفظی است که در یه معنای ظهور دارد ولی قرینه داریم بر تعویلش، حمل بر خلاف ظاهرش، او را میگوین معول. المجمل و المعول کلاهما را میگوین متشابه. و در این روایات که گفته از متشابه، آیا مجمل مراد است یا معول مراد است؟ مجمل مراد است. به چه دلیل مجمل مراده؟ به دلیل اینکه فرموده ولا تأخذوا متشابهها فتزلوا، مبادا متشابهش را اخذ بکنید و گمراه بشوید. اگر متشابه به معنی مجمل باشد، مجمل اخذ کردن ندارد. مجمل را نمیشه اخذ کرد. لفظی که بین دو معنا مردده این اخذ ندارد، تحیر ایجاد میکند در انسان. اون که قابل اخذه، بله، متشابه به معنی معول، یعنی لهو ظاهر ظهوری دارد ولی قرینه صارفه به این ظهور داریم که بشود معول مراد. خب حالا کم کم به مطلب نزدیک شدیم. توجه فرمودید که مراد از متشابه مجمل نیست، مراد از متشابه معول است. مراد از محکم چی میشه در مقابلش؟ مراد از محکم یعنی اون چیزی که دلالتش قویه، یا نص یا اظهر. پس متشابه یعنی ظاهر، محکم یعنی نص و اظهر. خب در تعارض نص و ظاهر و یا اظهر و ظاهر، سایر مرجحات را مد نظر میگیرن یا رجحان دلالی را؟ رجحان دلالی را. چرا؟ چون هر کجا رجحان دلالی باشد جای جمع مقبول است. الجمع مهما امکن اولا من التر. آقا جون اگه دوتا حدیث با هم تعارض کرد، یکی محکم یکی متشابه، محکم یعنی النص اول ازهر، اون یکی متشابه یعنی ظاهر، و نسو و الازهرو یسلح قرینتن صارفتن لظاهر، جای جمع دلالیست، جای جمع مقبول است. و این دوتا حدیث همون جمع مقبول را گفته است که قبلا بررسی کردیم، گفتیم بر همه چیز مقدم خواهد شد. منتها ممکنه به ذهن آقایون بیاد که اگر همون نص و ظاهر و اظهر و ظاهر را میگوید، همون جمع مقبول را میگوید، اون گفتن نمیخواست که تمام اوغلای عالم اینا میدونن که دوتا مطلب، دوتا کلام، یکی نص باشد یکی اظهر، ظاهر یا اظهر باشد و ظاهر، بین هما را جمع میکنن. آقا این یه مسئله ارتکازیه، ارتکاز اوغلایی، یه مسئله مرتکز اوغلایی، تذکر لازم ندارد که اگه این دوتا حدیث هدفش اینه. این گفتن میفرماد چرا ائمه نکته ای را خواستن اشاره بکنن، خواستن ائمه بفرماین بابا اون مطلبی که در اذهان همتون مرتکز است، تقدیم النص علی الظاهر و الازهر علی الظاهر، اختصاص ندارد به معلومه صدور. یه وقت خیال نکنید که حمل النص علی الظاهر، حمل الظاهر علی النص، حمل الظاهر علی الازهر، در جایی که هر دو قطعیه صدور باشد. نه، همون احادیثی که به دست شما میرسن که همش ظنی صدور هستن، اون قانون ارتکازیتون را اینجا هم به کار ببرید. یه وقت خیال نکنه که اون قانون ارتکازی مال معلومه صدور است و در مزنونه صدور جا ندارد. نه بابا، مزنونه صدور بعد از آنی که هر دو حجت شدن این که قطعیه صدور مثل قطعیه صدورن، اون قانون را اینجا هم اجرا بکنید، اون قانون الجمع و مهما امکن اولا فلان. مطلب به حمد الله تعالی تمام شد. از تعارض این روایات فکرمان راحت شد. باقی میماند مقام سوم. مقام سوم این است که آیا ما باید به مرجحات منصوصه قناعت بکنیم، همون مرجحاتی که در این روایات بود، یا از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم به مرجحات غیر منصوصه. مثلا شهرت روایتی از مرجحات منصوصه است، تعدی بکنیم به شهرت عملی که از مرجحات منصوصه نیست، شهرت فتوایی که از مرجحات منصوصه نیست، و همچنین سایر مرجحات انشاءالله تعالی بعدن میاد. آیا تعدی باید بکنیم یا حق تعدی به سایر مرجحات نداریم؟ انشاءالله اول مطلبش خونده میشود و بقیه از فردا. از سالش تعارض سوم، ان مقتزل قاعده، ابتداء مطلب را بیان نفرمودن. ابتداء مطلب این است که مقبول مرجحات را به دقت ذکر کرده، نشون میدهد که ترجیح واجبه. بقیه روایات یا اصلا ذکر نکرده یا بدون دقت، نشون میده که واجب نیست. چه بکنیم اینجا؟ از ثالث ان مقتزل قاعده تقیید اطلاقات مقتوس رفیها علا بعض المرجحات بالمقبوله. مقتضای قاعده این است مقید بکنید اطلاقاتی اون روایاتی را که یا اصلا مرجح ذکر نکرده یا اینکه اقتوس رفیها علا بعض المرجحات، بعض مرجحات ذکر شده، حمل المطلق علی المقید. نتیجه بگیریم چی؟ نتیجه بگیریم که ترجیحات امر وجوبی بوده. الا انه یستبعد ذلک، ولی اینجا حمل المطلق علی المقید به نظر بعید میاد. اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. چرا؟ لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجه، تمام این مطلقات در مقام حاجت وارد شده. اگر ترجیح واجب بود، امام علیه السلام میبایستی متعرض بشود به مرجحات، مطلق نگذارد. پس الاطلاق فی مقام الحاجه نشانگر چیه؟ که وجوبی نبوده. الا انه قد یستبعد ذلک لورود تلک المطلقات فی مقام الحاجه. جوابش این است که فلا بد من جعل المقبوله کاشفه، ناچاریم مقبوله را کاشف بگیریم، مقبوله را کاشف بگیریم، ان قرینتن متصلتن، از قرینه متصله، فهم من حول امام علیه السلام، روی اون قرینه متصله به دست می آمد که این که فرض سؤال در چه فرضی بوده. بله، فهم من حول امام علیه السلام، امام به علم امام نمیشه واگذار کرد، چون علم امام به درد استدلال دیگران نمیخورد. قرینه ای که در دست خود سائل هم باشد، یه همچه قرینه لازمه، ولی نه که علم الامام. امیدوارم انشاءالله دقت فلا بد من جعل المقبولت کاشفه، ناچار مقبوله را قرار بدیم کاشف، ان قرینت متصله. در سؤال سائل، در سؤال سائل قرینان فلان لا یفضل احدهما علی آخر. این کلمه لا یفضل یعنی چی؟ یعنی ابن رسول الله من ملاک را فهمیدم، ملاک این است که یکی بر دیگری فضیلت داشته باشد، آمد احدهما، اون وقت چی بکنی؟ مرجحات دیگر را ذکر کرده. همچنین است مطابقت الکتاب و سنت و مخالفت عامه. اینجا متکی شده امام علیه السلام به فهم آقای سائل. حالا ما اضافه بکنیم یه نکته ای را، اگر چنانچه از جواب این شبهه اخیر هم عاجز موندیم، به فرض سؤالش امام جواب داده کما هو حقه و حق الامام علیه السلام، همین است که به تناسب فرض سؤال جواب بدهد. حالا ببینم این عبارت تمام بشه، یه خورده فکرم راحت، اون وقت ببینم چی میخواد بفرمان. خب فلا بد من جعل المقبوله کاشفه عن قرینه متصله، فهم منه الامام علیه السلام نشون میداده قرینه متصله داله الا ان مراد الراوی تساوی الروایتین من سایر الجهات. لذا امام اون جهت محتاج الیها را تذکر داده است. اجازه بدید ببینم چی میخواد بگه. کما یحمل اطلاق اخبار تخییر علا ذالک، چون اون تو گفت عرض شد که قسمتی از روایت اصلا مرجحات را ذکر نکرده، معلوم میشه قرینه متصله در سؤال سائل بوده، اون قرینه متصله نشون میداده که فرض سؤالش اونجاست که من جمیع الجهات متساوی باشن. و جار دارد که امام چه جوابی بدن؟ بفرماید فموسع علیک به ایه ما اخذ. خب این هم همینطور. آقا چه خبره؟ چی میفرمایید؟ چی شده؟ بله. خب بله، حرف اولی به قوت خود باقی است. قانون حمد المطلق علی المقید، شماها وظیفتون چیه؟ بله، شماها که با این روایات مواجه شدید، با این 13-14 روایت، وظیفتون چیه؟ حمل المطلق علی المقید. تمام شد. یه اشکال پیش آمده بود، شیخ جواب اون اشکال را داده که اون رفتی به ما ندارد. اون اشکال چه بود؟ که سؤال سائل در مقام حاجت بوده. امام چرا در مقام حاجت بل اون بیچاره را اغراب جهل فرموده است؟ جوابش دادن که بابا صحبت اغراب جهل نیست، قرینه در کار بوده، نشون میداده از که فرض سوالش چجوریه. امام هم به تناسب فرض سوالش جواب میداده. این ها مربوط به این مسئله است که بس اغراب جهل قبیح نیست، جواب که این کداش اغراب جهل بوده. اما ماها وظیفه ما روشنه، حمل المطلق علن مقید، برای شبهات برطرف شد انشاءالله. حالا آقا هم اشتران دارن که قرینه متصل چیزی نیست که ما اینجا بیان بکنیم که اینجوری بوده. لابد بین سائل و بین امام سوالاتی در کار بوده، یه ساعت با هم نشستن صحبتهای بله، مثلا رأی تو اصلا یرمی، این یرمی را میگن قرینه تصور ندارد. حالا در محضرشون بودیم، مشهود می شد، چه رسد به تصورش. عرابه تعارض چهارم، ان الحدیث الثانی عشر الدال علی نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث دوازدهم دلالت دارد بر اینکه حدیث با حدیث نسخ می شود. علی تقدیر شموله للروایات الامامیه، بنابر این که حدیث ثانی عشر شامل بشود روایات امامیه را. یعنی احتمال میرمد این نسخ الحدیث بالحدیث در صورتی باشد که هر دو حدیث مالی رسول خدا باشد، یکی تاریخش بر دیگری مقدم باشد. بنابر این دیگه این احادیثی که از ائمه هدا نقل شده، این مرجح در اینها مطرح نخواهد شد، مربوط به حدیثین منقولین عن رسول الله باید باشد. یه احتمال هم میره مد که نخیر، یه طرفش از رسول خدا نقل شده، یه طرفش از ائمه هدا. اینجا هم صحبت ناسخ و منسوخ میاد. چطور میاد؟ صحبت ناسخ و منسوخ بعد از زمان رسول خدا نسخی وجود نداشته. چطور یعنی میاد؟ ان الحدیث الثانی عشر الدال على نسخ الحدیث بالحدیث على تقدیر این که اختصاص به حدیثین صادرین عن رسول الله نباشد، شموله للروایات الامامیه، روایات امامیه را هم دربر بگیرد، بناءً على القول بکشفهم عن الناسخ، بنا به این که قسمتی از ناسخ ها را رسول خدا ودیعه گذاشته است نزد ائمه هدا که به موقعش ابراز بفرمایند. بناءً على القول بکشفهم علیهم السلام عن الناسخ الذی اودعه رسول الله صلی الله علیه و آله عندهم. در هر صورت آقا ان الحدیث الثانی عشر الدال على نسخ الحدیث بالحدیث هل هو مقدم على باقی ترجیحات، آیا این مقدم است رتبتن بر سایر ترجیحات؟ که اول اینه باید ملاحظه بکنیم، محاسبه. حدیث ثانی عشر میگوید بله اول بایست این معنا را ملاحظه بکنید، ولی بقیه روایت میگوید نه خیر، اول باید سایر مرجحات را مورد بهره برداری قرار بدید. او هو مؤخر وجهان، دو وجه داره. من ان النسخ من جهات التصرف في الظاهر، از طرفی میبینیم نسخ مانند تخصیص از جهات تصرف در ظاهره. چطور یعنی از جهات تصرف در ظاهر؟ لأنه من تخصیص ازمان. بله از قبیل تخصیص ازمانه. اون حکمی که قبلا از شارع صادر شده ظاهرش این است که مستمرون الی یوم القیامه. این حدیث میاد این زمان را کوتاه میکند، قطع میکند. من ان من جهات التصرف في الظاهر لانه من تخصيص الازمان، من قبيل تخصيص ازمان، ولذا ذكروه في تعارض الاحوال، فلذا نسخ را مانند تخصيص در تعارض احوال لفظ ذکر کرده ام. وقد مر و سيجي، یه بار گفته ایم بار دیگرم خواهیم گفت ان شاء الله، تقدیم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الاخر، جمع دلالی بر سایر ترجیحات مقدم است. التخصیص و نسخ از قبیل جمع دلالیه و بر سایر مرجحات مقدمه. خب و من ان النسخ علی فرض ثبوته، از طرف دیگر حساب میکنیم میبینیم نسخ اگر هم در زمان ائمه وجود داشته فی غایت القله، خیلی نادر بوده، فلا یعتنا به فی مقام الجمع، در مقام جمع بین المتعارضین اعتنا به این مطلب نخواهیم کرد. ولا یحکم به العرف، هرگز عرف دنبال چنین مطلبی نخواهد رفت. فلا بد ابتداءا من الرجوع الی المرجحات الاخر، ابتداءا سایر مرجحات را مورد بررسی قرار بدیم. کما اذا امتنع الجمع، چنانچه هر کجا جمع دلالی ممتنع شد از سایر مرجحات استفاده می کنید. اینم همینطوره. خلاصت الکلام اینجا را از قبیل ممتنع الجمع حساب بکنید، نه از قبیل ممکن الجمع. و سیجیع بعض الکلام فی ذالک انشاء الله تعالی. الخامس تعارض پنجم،
ان الروايتين الاخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الاقوال الصادره عن الائمه صلوات الله عليهم.
اون دو تا روایت آخری ظهور دارن در این که جمع دلالی واجب است بین اقوال صادره عن الائمه صلوات الله عليهم.
جمع دلالی یعنی چی؟
یعنی برد المتشابه الال محکم، رد ظاهر به ازهر، رد ظاهر به نص، رد المتشابه الال محکم. متشابه یعنی چی؟ والمراد بالمتشابه به قرینت قوله ولا تتبعوا متشابهها فتظلوا. به قرینه ولا تتبعوا مراد از متشابه هو ظاهر الذي اريد منه خلافه، اون ظاهری را میگوین که قرینه صارفه دارد، اسمش را میگوین معول در مقابل مجمل. اگر مراد مجمل بود فلا تتبعو معنا نداشت، چون مراد معول است فلا تتبعو فرموده.
از المتشابه اما المجمل و اما معول. و اینجا مراد دومیه. چرا؟ ولا معنا للنهی عن اتباع المجمل، معنا ندارد که ولا تتبعو مجمل بفرماید، ولا تتبعو معول منظورشونه.
خلاصه آقا منظور چی شد؟ منظور این شد که در این یک جمله خواهیم گفت فالمراد ارجاع الظاهر الى النص او الى الازهر. هدف این دو حدیث این است که ظاهر را به ازهر، ظاهر را به نص برگردانی. و هذا المعنى لما کان مرکوزا فی اذهان اهل اللسان، این معنا مرتکز اقلائی همه اقلای عالم است. جمع دلالی دیگر، جمع دلالی از مرتکزات اقلاست. و لازم نبود که امام علیه السلام یه امر ارتکازی را تذکر بدن. بله. و هذا المعنا لما کان مرکوزا فی اذهان اهل اللسان ولم یحتج الی البیان، احتیاج به بیان نداشته، فی الکلام المعلوم صدور عنهم، در صورتی که خبرین متعارضین هر دو معلوم صدور باشند، اونجا گفتن نمیخواد. فلا یبعد ارادت ما یقع من ذلک، بعید نیست که مراد امام علیه السلام اونجا ایست که اتفاق بیفتد همچه چیزی، فی الکلمات المحکیت عنهم، در این روایاتی که مقطوع الصدور نیستند و از ائمه نقل شده اند. بی اسناد ثقات، به وسیله اسناد ثقات، التي تنزل منزله المعلوم الصدور، که خبرین ظنیه صدور به منزله خبرین مقطوعه صدور. در مقطوعه صدور از جمع دلاله استفاده می شود، در ظنیه صدور هم همچنین. فالمراد انه لا يجوز المبادره، مراد امام این بوده حق ندارید عجله بکنید الى طرح الخبر المنافی لخبر آخر، که احد الخبرین را طرح بکنید، اما تعیینا و اما تخییرا، شتاب نکنید به سوی طرح. ولو کان الاخر ارجح من، ولو یکی راضی هست و یکی مرجو باشد، شتاب نکنید به سوی طرح. در درجه اول الجمع مهما امکن اولا من الطرح. خب ولو کان الاخر ارجح من، فاذا امکن، تا اونجایی که امکان دارد، رد متشابه احدهما الى محکم الاخر، بایست انسان رد بکند متشابه احدهما را به محکم دیگری. و ان الفقیه من، فقیه اون کسی است که تأمل فی اطراف کلمات المحکیه عنهم، دقت بکند در اطراف کلمات منقوله از ائمه هدا، ولم یبادر الى طرحها لمعارضتها بما هو ارجح منها، شتاب نکند به سوی طرح احدهما به خاطر اینکه اون یکی ترجیح دارد. بل غرض من الروایتین، غرض از این دو تا حدیث آخری، الحس علال اجتهاد، میخواد مردم را ترغیب و تحریص بکند به سوی
اجتهاد و به سوی استفراغ الوسع فی معان روایات و عدم المبادره شتاب نکنن الى طرح الخبر به مجرد مرجهن لغیره علیه. المقام الثالث، بریم سراغ مقام ثالث. مقام اول و ثانی تمام، باقی میماند مقام ثالث و رابع. مقام ثالث، فی عدم جواز الاقتصار علی المرجحات المنصوصه، نباید شما قناعت بکنید به مرجحاتی که در اخبار ذکر شده. چند لحظه دقت بفرمایید. فنقول اعلم ان حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار، خلاصه اونی که ما استفاده کردیم از روی هم رفته روایات، بعد الفراغ ان تقدیم الجمع المقبول على طرح، بعد از آنی که از این مطلب گذشتیم که جمع مقبول مقدم است بر طرح احده ما، چرا که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این تیکه اشاره به اون حدیثه اینی حدیثه این اخیره اینی بله الان بررسی می کردیم. بعد الفراغ ان تقدیم الجمع المقبول على طرح، و بعد ما ذکرنا، و بعد از آنی که گفتیم در درس دیروزی، من ان ترجیح بالاعدلیه و اخواتها، در درجه اول ترجیح دادن با اعدلیت و اخواتش در مقبوله، انما هو بین الحکمین، اون مربوط به حکمین بوده نه مربوط به حدیثین. معقد این نظر ان ملاحظت مستنده ما، اعلم ان حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار بعد از فلان و فلان هو ان حاصل اینه، در درجه اول الترجیح به شهرت و شذوذ، در خبرین متعارضین اول مرجح شهرت است، شهرت و شذوذ. در درجه دوم ثم بالاعدلیت و الاوثقیت، چون در مرفوعه بعد از شهرت این دوتا را ذکر کرده. ثم به مخالفت العامه، نوبت سوم از مرجحات مخالفت عامه، نوبت چهارم ثم به مخالفت میل الحکام، هم امیل الیه حکامهم و قضاتهم. و اما ترجیح به موافقت الکتاب و سنت، پس موافقت الکتاب و سنت کجا رفت؟ اما ترجیح به موافقت الکتاب و سنت فهو من باب اعتزاد احد الخبرین به دلیل قطعی صدور. کتاب سنت را نباید مرجح گفت، اونها را باید معاذب نامید. چرا؟ همان کتاب سنت است که اگر این خبرین متعارض نبود شما به همان کتاب و سنت میبایستی عمل بکنی. این معاذبه، معاذب خودش دلیل مستقله. حالا میرسیم انشاءالله تعالی. افقهیت نیست این که در این روایات نبود یا بود، در مقبوله بود در حین ذکر مرجحات حکمین. بله البته در روایتن هم هست، اما به عنوان مرجحات غیر منصوصه، نه به عنوان مرجحات منصوصه. بله خب دقت بکنید. و اما ترجیحو به موافقت کتاب و سنه فهو من باب اعتزاد احد الخبرین به دلیل قطعی صدور، ولا اشکال فی وجوب الاخذ به، مسلم است که موافق کتاب و سنت باید اخذ بشود، معاذبه. خب و کذا ترجیحو به موافقت الاصل، بنابراین که اصل را از مرجحات حساب بکنیم اینم معاذب محسوب است، نه که مرجح. چرا معاذب؟ از این جهت که لولا خبر این متعارضین چیکار میکردید؟
به اون اصل رجوع می کردید. بله اینا باید معاذب بنامیم. خب فهوه من باب اعتزاد احد الخبر ولا اشکال فی وجوب الاخذ به و کذب ترجیح به موافقت الاصل ولعدل ما ذکر، به خاطر اینکه مرجحات منصوصه همین پنج ششتا بیشتر نیست، لم یذکر ثقت الاسلام کلینی رضوان الله علیه فی مقام ذکر مرجحات در دیباجه کافی سوا ما ذکر، فقط همین مرجحات را ذکر کرده. فقال اعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا، کسی حق ندارد تمییز شیء من مختلفت الروایت فیه من العلماء علیهم السلام برأیه، احدی حق ندارد تشخیص بدهد چیزی از متعارضین را، اختلافت الروایت فیه من العلماء علیهم السلام، حق ندارد یکی را بر دیگری مقدم بدارد برأیه با نظریه خودش، مگر از رهنمود ائمه هدا علیهم السلام استفاده بکند، الا علی ما اطلقه علیه السلام بقوله اعرضوه ما علی کتاب الله، اینها را به کتاب خدا عرضه بدارید، فما وافق کتاب الله عز و جل فخذو و ما خالف کتاب الله عز و جل فذرو، و قوله علیهم السلام دعو ما وافق القوم، هر کدوم مطابق عامش رها بکنید، فان الرشد فی خلافهم، و قولهم علیهم السلام قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فی. بعد ثقت الاسلام کلینی میفرمایند ولا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، ما در خبرین متعارضین کم اتفاق میفتد که بتوانیم تشخیص بدیم که کدوم مجمع علیه بوده بین الاصحاب و کدوم نبوده، کدوم مطابق عامه بوده در حین صدورش و کدوم مخالف عامه بوده، کمتر میتونیم تشخیص بدیم. خب حالا کمتر تشخیص بدیم چیکار بکنیم؟ بالاخره ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع، راهی قریب به احتیاط و راهی راحت تر از این ندیدم، من رد علم ذالک کله الی العالم علیه السلام، اینها را به ائمه هدا علیهم السلام واگذار بکنیم، هر کجا که قطعی به رجحان نداشتیم بریم دنبال قبول ما وسع من الامر فی، قبول بکنیم امر وسیع را، ما وسع من الامر فی یعنی قبول بکنیم امر وسیع را، امر وسیع را ائمه ما کجا فرمودن؟ به قولهم به ایهما اخذتم من باب تسلیم وسعکم، در خبرین متعارضین هر کدوم را خواستید مرخصید، می توانید بهش عمل بکنید. انتها.